أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مواردی بود که جائز هست انسان سوء زن داشته باشه. دو مورد رو عرض کردیم و چند روایت دیگه هم در این زمینه خدمتون عرض خواهم کرد. یک نصیحتی امیرالمومنین علیه السلام داره و اون این هستش که میفرماید لا یعدمک من شفیق سوء الظن. مواظب باشید که بدگمانی شما رو از یک دوست دلسوز محروم نکنه. دوست بسیار نعمت گران قیمتی هستش. گاهی وقتا داشتن یک دوست یا بودن یک دوست برای انسان غنیمتش بیشتر از پدر و مادر و برادر و خواهر و این هاست. یعنی گاهی وقتا یه دوست کاری برای انسان میکنه، اثری برای انسان داره که هیچ یک از اعضای خانواده ندارن. در یکی از فرمایشات گوهربار امیرالمومنین علیه السلام هست که می‌فرمایند که رب اخ لم تلد امک، چه بسیار برادرانی هستند برای تو که مادر تو اونها رو نزاییده. مادر تو اونها رو نزاییده. کلمه برادر وقتی میاد غیر از موارد فقهی بارش یک بار صحیح هست، یعنی همه بار یک کلمه رو داره. انما المؤمنون اخوه، مؤمنون با هم برادر هستن. برخورد کم گیر میاد. خیلی سفارش شده که شماها در اینکه دوست پیدا بکنید و دوستان خوب پافشاری و اصرار داشته باشید، تلاش زیادی بکنید که تعداد دوستاتون رو، دوستان سالمتون رو بالا ببرید. خیلی برای انسان نعمت بزرگی هستش. بسیاری از وقتا که ما احساس تنهایی، استراب، غم، غصه، بیکسی، بیپناهی میکنیم، حضور یک دوست خوب میتونه همه این مشکلات رو برای ما حل بکنه. یعنی گاهی وقتا نزدیکترین کسای آدم شاید نتونن این نقش رو بازی بکنن. توجه فرمودید، همسر انسان، پدر انسان، مادر انسان، خواهر برادر انسان، ولی یه دوست میتونه این نقش رو خوب بازی بکنه و به داد انسان برسه. لذا خیلی سفارش شده که شماها اکثار در جذب خواهران و برادران دینی داشته باشید. و یکی از لذت‌های زندگی دنیا برای مؤمن و از لذت‌های آخرت همین بودن با دوستان هستش. بودن با دوستان، خلوت با دوستان، مکافحت الاخوان، یعنی بشین با هم بگیم، بخندیم، شوخی کنیم. سفارش زیادی شده. از تفریحات خیلی خوب هست که اینکه دوستان با هم نشست و برخاست داشته باشن. ولی طبق فرمولی که عرض کردیم خدمتون که قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان شیطان کال الانسان عدو و مبینا، شیطان همیشه بین کسایی که رابطه صمیمی دارن بیشتر دو به هم زنی میکنه، یعنی بیشتر فعالیت میکنه که اینها رابطهشون رو خراب بکنه. برای این دو تا دوست صرف این که همدیگر رو خیلی دوست داشته باشن، دو تا دوست که میگم اعم استا، از پدر و مادر، خواهر و برادر و همسر یا دوست، فرق نمیکنه. دوست اصطلاحی، یه زن و شوهری که خیلی همدیگر دوستن، یه پدر مادری که خیلی همدیگر دوستن، یه استاد و شاگردی که خیلی همدیگر دوستن، فرقی نمیکنه. باید بدونیم که صرف این که ما آدم بزرگیم، عاقلیم، تحصیل کرده ایم، دوست داریم با هم دوست باشیم، برای دوستیمون ارزش و احترام زیادی قائل هستیم یا نیاز حتی به همدیگه داریم، کافی نیست برای که یک رفاقت بقا داشته باشه. دو تا دوست خوب کسی هستن که بتونن عوامل منفی و آفتهایی رو که در بین این دو نفر تردد میکنن و ممکنه به وجود بیاد خوب شناسایی بکنن و اون رو چیکار کنن، از بین ببرن. اگر میخواید دوستیتون با یه نفر استمرار داشته باشه، بعد از اینکه آزمایش کردید، امتحان کردید که باید با این دوست باشید، این باید یا باید دلیه، یعنی چی؟ یعنی دلت میخواد که باهاش دوست باشی، دوست داری که دوست باشی، یا باید زندگی کنی، چه دلت بخواد چه دلت نخواد، مادرته، پدرته، برادرته، خواهرته، همسرت هستش، باید اولین کاری که میکنی آفتهایی رو که میتونه بین شماها جهنم ایجاد بکنه شناسایی بکنه. این آفت رو باید شناسایی بشه و آفت زدایی بشه، چون نمیخوایم. آدم عاقل کسی هستش که اگر هم مجبور هست شرایطی رو تحمل کنه، اون شرایط رو به نفع خودش تمام میکنه. اذا لم تکن ما تورید فعرد ما یکون، این فرمول خیلی مهمی است. هر وقت اوضاع شرایط اونجوری که تو دلت میخواد نیست، خیلی وقت ما یه آرزوهایی داریم، یه آمالی داریم، یه استانداردهایی داریم. از خواهم خدمتون که یه ایدئالهایی داریم، دوست داریم یه هم وضعیت خاصی تو زندگیمون حاکم باشه. علی علیه السلام میفهمند همیشه اینجوری نمیشه. اذا لم تکن ما تورید، اگه اونی که تو میخوای نیست، اونی که هست تو بخواه، فعرد ما یکون، اونی که هست تو بپذیر، به اونی که هست تم بده. خب حالا که قرار بهش تم بدیم، میان چیکار میکنیم؟ یه آدم عاقل کسی هست که میاد شرایطو برای خودش تا میتونه دلپسند میکنه. اگه قرار من با یک کسی که دوستش ندارم مجبورم به هر دلیلی بسازم، هر کس که میخواد باشه، باید باش بسازم، زندگی کنم باش، چرا این زندگی رو به یه جو آروم نکشونم؟ چرا به یه جو توی جو شیرین نباشه؟ من یاد آیم موقعی که سربازا رو آموزش میدادیم زمان جنگ، اول نصیحتی که من به سربازا میکردم، چون خیلیشون میدن پژمرده میشدن، بعضی وقتا موقعی دست به خودکشی هم میزدن، بهشون میگفتم که نه بسیجی ها، سرباز خواه که اجباری اومده بودن، بهشون میگفتم ببینید شما 2 سال قراره بیاید اینجا، اینجا هستید دیگه، 2 سال تو پادگان یا جنگ جبه هر جا هستید، حالا که هستید میدونید که هستید، باید باشید، خوش باشید، حالا که قراره باشید لذت ببرید از شرایطتون، خوش بگذرونید، شرایط خودتون برای خودتون زیبا بکنید. دقت میکنید؟ یه وقتی ببینید اصلا 2 نفر تو جبهه اصلا این نمود داشت، 2 نفر آدم های کسل بیحال بودن که اصلا سنگرشون آدم حالش به هم میخورد، همه چیش بی نظم بود. یه وقتی ببینید یه دونه گلوله که میزدن بغل سنگر، سنگر خراب میشد در طرف دوره، باید همینجوری گونیگر رو هم داشته میداشتن اونجا، دوباره یه گلوله دیگه میخورد، مثلا نیم کیلو خاک میمد توی سنگر. ولی بعضی بودن وقتی میگه تو سنگرشون انقدر با سلیقه این گونیا رو چیده بودن که 5 تا بمب بغلش میخورد تکون نمیخورد. پیغمبر داریم که هر وقت بچه‌ای که در دفن بچه‌ش که در دفن سعد داریم، وقتی قبر رو کرد گذاشت توی قبر، محکم کرد این قبر رو، هی ور رفت اینجا رو صفر کرد، صافش کرد. گفتن یا رسول الله دیگه حالا خاک دیگه، مش خاک بریز پاشیم بریم دیگه. گفت نه، خداوند دوست داره هر وقت بندش کاری رو میخواد انجام بده، خوب انجام بده، محکم انجام بده. حالا یکی سنگر خوب میساخت، بعد این سنگر رو مثلا فرض فرمایید یه پتو رو مثلا 7 روز دوبار در میآوردن، این پتوها رو میتکوندن، جارو میزدن، بعد با یه سلیقه مثلا فرض بفرمایید که مثلا لیوان میخواستن درست کنن، از وسایل جبهه لیوان درست میکردن، قوری درست میکردن، ظرف درست میکردن، از همون وسایل ابتدایی. خیلی الان میرفت توی چادر لذتی بود. نفر دیگه هر وقت میرفت توی چادرشون حالت به هم میخورد یا توی سنگرشون اینجوری بود. میگه وقتی که قرار ما دو سال اینجا باشیم، جبهه هست، چادر، سنگر، خونه هست، با پدرمه، با مادرمه، با هر کس هست، خوش بگذرونم. چرا خوش نگذرونم؟ چرا شاد نباشه؟ چرا خوب نباشه؟ بنابراین این حاله که قرار ما با یه نفر بسازیم و زندگی بکنیم، چه دلم میخواد؟ باید بدونم که هیچ وقت کسی رو که خیلی دوستش دارم با هم ارتباط داریم، اینجوری نیست که همیشه رابطه ما صمیمی و خوب بمونه. اگر از اول دشمن کشی نکرده باشیم، دشمن شناسی و دشمن کشی نکرده باشیم، آفت شناسی و آفت زدایی نکرده باشیم، یه بقیه دوستی 30 ساله 40 ساله مفت به هم میخوره، خیلی مفت. به زندگی هست 20 سال 30 سال زن و مرد خیلی همدیگر دوست دارن، ولی بعد آخر به شکست میگه. چرا؟ چون فقط دوست داشتن همدیگر، مصرف کننده عشق و عاطفه بودن، نمیخواستن برای عشق و عاطفه هزینه بکنن، مواظبش باشن. درست میکنید؟ بعضی مفخوره میخوان کنن، یعنی یه علاقه هست فقط دوستن یه علاقه کیف بکنن، کیف بکنن، ولی حاضر نیستن سرمایه گذاری بکنن. شما ناکنی توی یه خونه ای که فقط مادر کار میکنه، بچه ها بیشتر مفتخوری میکنن، پسر ها، دختر ها، یعنی لنگشون میزن رو لنگشون، فقط ننه باید کار بکنه، نه ظرف میشودن، نه جارو میکنن، نه کمک مادر میکنن، نه چیزی. مادر یه مقدار به یه مدت که میمونیم اینه آرتروز گرفت، کمر درد گرفت، از دور خارج میشه، اوضاع خراب میشه، رو قضا تحصیل میزه رو جنب بره. ولی وقتی که مثلا 3 تا دختر هستن توی خونه، یه پسر و پسرها هستن خیلی خوب کار میکنن، زحمت و تلاش میکنن، همگی کمک میکنن، یعنی مواظبت میکنن، میبینی که این بقا داره، میمونه، برکت داره. ها تو همه شرایط همینجوری هستش. مصرف کننده نباید باشیم، یعنی اگه تمیزی رو میخوایم، زیبایی رو میخوایم، طراوت رو میخوایم، غذای خوب میخوایم، شیرینی و شادی میخوایم، هر کدوم باید نقشی رو به عهده بگیریم، زحمت بکشیم براش، تلاش بکنیم تا این شیرینی، شادی، آرامش به وجود بیاد و استمرار داشته باشه. اگه قرار باشه فقط مصرف کننده باشی از شرایط خوب و براش تلاش نکنی، زحمت نکشی، هیچ وقت خوشبخت نخواهی شد، هیچ وقت. شما نگاه کنید، امام باقر علیه السلام یه فرمول خیلی اساسی به ما میده، او این استش که میفرماید کلید همه شرها و بدیها در دو چیزه، یکی تنبلی و یکی بی‌حوصلگی. تنبلی و بی‌حوصلگی. خیلی وقتا هستش که زن و شوهرهایی هستن که واقعا تناسب با هم دارن، دو تا دوست تناسب با هم دارن، پدر مادرها بچه‌ها با پدر مادرشون، خواهر برادر، دو نفر با هم به هر نحوی با هم ارتباط دارن، به درد هم میخورن، تناسب هم دارن، فقط و فقط به خاطر تنپروری و تنبلی یا بی‌حوصله شدن یکی یا هر دوشون رابطه خراب میشه، یعنی حاضر نیست یه سرمایه گذاری بکنه، همین یه تکونی به خودش بده از نظر بدنی، یه مقدار به صورتش برسه، از نظری که زورش نیاد که مثلا بخنده اونجا که باید بخنده، اونجا که باید تبسم کنه تبسم کنه، آه زورش نیاد. بعضی که اصلا اینقدر تنبلم میگیم که خب مثلا شما حالا فقط یه رابطه خوب برقرار بکنید، مثلا پدرتو مادرتو ببوس، من سال به سال ببوسمشون، پدره میگم من بچه‌ام هم عید به عید میبوسمشون، خب وقتی که حاضر نیستیم ما حتی یه همچین سرمایه گذاری بکنیم و این میگه، خب وقتی میدونی که این لازم باید بشه، خب بکن این کارو دیگه. خیلیا به خاطر همین مسائل کوچیک که حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن، یا تنبلی میکنن یا بی‌حوصلگی میکنن، حاضر نیستن به خودشون فشار بیارن، شکست‌های زیادی به خودشون و دیگران وارد میکنن. همین تنبلی و کسالت، بی‌حوصلگی. میگه کافیه مثلا فرض بفرمایید یه ذره به خودمون فشار بیاریم، یه ذره به خودمون زحمت بدیم، برای بقای علاقه و صمیمیت و عشقمون تلاش بکنیم، همت بکنیم، خیلی میمونه، میمونه، خدا هم برکت میده. ولی خیلی وقتا ما هم مصرف کننده ایم، فقط مصرف کننده ایم. یعنی چی؟ یعنی مثلا زن فکر میکنه که مثلا وظیفش این استش که غذا درست کنه، جارو بکنه، تمیز بکنه، بچه داری بکنه، بقیه مسائل دیگه غافل میشه ازش، خب بعد چه کس میخوره؟ یا مرد فکر میکنه وظیفش این هستش که بره بیرون فقط پول در بیاره بره تو خونه، بعد از یه مدت زندگی اونه آپارتمان 100 متریشون شد 200 متر، ماشین پیکارشون شد یه ماشین مثلا فرض فهم 15-16 میلیونی، طلا زیاد شد، وسائل خونه عوض شد، ولی بعد هیچ چیزی تغییر نکرده، باز بیمزه است، باز بی‌نمکه. هیچ ارضایی صورت نمیگیره، هیچ شادی نیست، هیچ نشاطی نیستش. برای این هستش که تنبله، حاضر نیستیم هزینه کنیم. در رابطه با دوستانمون اینو باید خیلی دقت بکنیم که ما مطمئن باشیم چیزی به اسم شیطان، یک دو چی بود یادتون هست؟ نفس خودمون وجود داره که حتما تولید بدبینی میکنه حساب به طرف مقابل، هر کسی میخواد باشه. و من اگه همت مقابله باشه نداشته باشیم، نخواهیم مقابله بکنیم، تمرین کافی نداشته باشیم، مبارزه نخواهیم بکنیم، تلخی مبارزه رو نخواهیم تحمل بکنیم، بعد از یه مدت میریزه به هم روابط. دو نفری که به هم احتیاج دارن، این موقع دوستم با هم حالا جدا هم بشن به جای بر نمیخوره. ولی گاهی وقت راست ما به هم احتیاج داریم، اصلا نمیتونیم، یا احتیاج شخصی داریم مثل پدر مادرمون هست که امکان نداره ما با هم جدا بتونیم بشیم. پدر مادر، همسر، فرزندان، در بحث‌های خانواده میگیم دیگه، یه مکانیزمن، یه سیستمن، یه بدنن. اینجوری نمیشه که کسی فکر کنه ما بدون پدر مثلا یه جا، بدون مادر، بدون همسر، بدون بچه، بالاخره آسیب میبینه، داغون میشه. وقتی خانواده هست نباید جدا باشه، یه موقع نیست خب نیست، اگه هست باید خوب باشه. این مکانیزم باید همه با هم باشن، درست رفتار کنن، هماهنگ که خوب باشه. یا این جبریه که باید با هم باشیم، یا نه اصلا دوست داریم با هم، احتیاج داریم به هم دیگه. حالا دو نفری هستیم که احتیاج داریم. مثلا مثل چی؟ مثل این که فرض بفرمایید که بنده میرم یه جای مسافرت، قرار مثلا 30 روز 40 روز بمونم اونجا. قرار چی 40 روز بمونم اونجا؟ خب حالا یه نفر اونجا میخوام دیگه با هم باشه، حتما یه دوستی یا همدمی میخوام باشه. رفتم بیمارستان، تو بیمارستان قرار 2 هفته بیمارستان بخوابم، 1 هفته بیمارستان بخوابم، بلافاصله هم تختیای من کسایی هستن که میتونیم همدیگه رو شاد نگه داریم، سر حال نگه داریم. تنهایی اذیت میکنه آدم. این هم تختی 2 نفری که اگه ما با هم شنگول باشیم، شروع کنیم به بحث کردن و صحبت کردن و جدول حل کردن و تلویزیون تماشا کردن و گفتگو کردن و قدم زدن و از درد دل کردن، خب خیلی خوش میگذره، ساعتمون هم میگذره. تو بیمارستان ساعت خیلی دیر میگذره، خیلی دیر میگذره. خب حالا تا میرم باید حواسم باشه، باید با هم باشیم، باید هم دیگه تحمل کنیم، برای این باید سرمایه گذاری کنیم که خوب باشیم برای هم دیگه. تجربه من تو بعضی وقت خودم که مثلا خب زیاد سابقه دارم بیمارستان خوابیدم در به اصطلاح دلایل مختلف، یه وقت میدونم مثلا 3 تا 4 تا ما بیمار بودیم، هممون هم زمینگیر بودیم، یعنی تکون نمیتونستیم بخوریم. مثلا من شکمم پاره شده بود، اون یکی پاش تو گچ بود، اون یکی گردنش، یکی دستش، ولی هر کدومون یه جا اونو تکون میدادیم برای طرف مقابل، میشدیم یه بدن. یکی با دستش کمک میکرد، یکی با پاش کمک میکرد، خب به هم دیگه میرسه، یکی با زبون کمک میکرد. یه اتاق 4 نفر معلول افتادن تو اونجا، ولی همه گرم، صمیمی، شاد وقت میذاره. یه اتاق هم میری ببینی همه هم ساله و میتونن پاشن، مریضایی هستن که میتونن برن بگردن، ولی ببینی بینشون خوب نیست، دعواشون میشه، یه سر پرستار رو صدا میکنن، رئیس بخش رو صدا میکنن تو اینا، چون نمیخوان سرمایه گذاری کنن برای هم دیگه. برای این خوب دقت کنیم، ما اگه جایی باید با کسی باشیم، یا دوستش داریم یا بهش احتیاج داریم، به هر دلیلی، باید برای علاقه هامون سرمایه گذاری بکنیم. توجه فرمودید، از طبیعتمون باید سرمایه گذاری کنیم، نه از فطرتمون. رو یادتون باشه، هر وقت برای بقای محبت از فطرت سرمایه گذاری کنید، محبت تبدیل به کینه میشه. این فرمول یادتون نره. یه بار دیگه بگم، هرگاه برای بقای محبت از فطرت، از روح، از آخرت، از دینتون سرمایه گذاری کنید، این تبدیل به تنفر میشه. اما نه، اگه طبیعتتون سرمایه گذاری کنید، این دائما هم محبت ایجاد میکنه، دنیا رو شیرین میکنه، هم آخرتتون رو شیرین میکنه. حتما حتما این کار رو کنید، هم برکت میاره، دنیاتون رو شیرین میکنه، هم آخرتتون رو شیرین میکنه. برای این به خاطر همدیگه، خدا نکرده چون همدیگه دوست دارید، گناه نکنید، ولی به خاطر همدیگه از طبیعت خودتون بگذرید، به خودتون فشار بیارید، برای طرف مقابل زحمت بکشید، برای همدیگه مودت داشته باشیم. مودت یعنی خودمونو به زحمت بندازیم برای طرف مقابل. درست شد؟ برای این نصیحت حضرت خیلی باید توجه کنیم، چون سفارشه به امام حسن، میگه که مواظب باش پسرم، لا یعدمک من شفیق سوء الظن، تو رو محرومت نکنه از یک دوست دلسوز، سوء زنهات، بدبینیات محرومت نکنه. توجه فرمودید. یه موقع ما هی به هم دیگه بد میبینیم، هی گیر میدیم به هم دیگه، هی هم دیگه زیر سوال میبریم، هی ذره‌بین میذاریم زیر ذره‌بین، هی حرف میزنیم، هی انتقاد میکنیم، هی مورد پرسش و سوال قرار میدیم هم دیگه رو، یواش 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 میبینیم که تمام شد، مرد این رابطه. بعد که مرد ما تازه میفهمیم که ای بابا ما چی رو از دست دادیم، چی رو از دست دادیم. ما توی مشاوره ها اینقدر داریم، زن شوهر 40 50 سال با هم دعوا، بعد مرد میمیره یا زن میمیره، بعد تازه میفهمه که چی نیست. دو روز که میرن سفر اینجوری هستن، خواهر برادر میپرن به جون هم دیگه، کلی بر هم دیگه، کافی یکیشون نباشه، میره یه هفته که میگذره میفهمه که چی کم داره، همچنین دلتنگ میشن. و حالا که هستیم قدر همدیگه رو بدونیم، حالا که همسی برای همدیگه زحمت بکشیم، بمیریم برای همدیگه، بیایید با دوستی دوست باشیم. این هنره که انسان برای دوستی ارزش قائل باشه و دوست باشه برای دوستی، این خیلی مهمه. خب یه فرمولم بخونم بعد تمرین ها رو میخونیم. از امام هادی علیه السلام هست، میفهمد هرگاه روزگاری بود که عدالت در آن بر ستم غالب بود، یعنی وضع جامعه خوبی ها کمتر از بدی ها بود، بدی ها غلبه داشت، حرام است که به کسی گمان نمزد میخوام خوبی ها، عدالت در آن بر ستم غالب بود، خوبی ها بر بدی ها غالب بود، جامعه وضع جامعه بهتر هست، یعنی امیدوار کننده هست روند جامعه، حرام است که به کسی گمان بد ببری مگر اینکه بدی او بر تو معلوم باشه، یعنی امتحان بشه. و هرگاه روزگاری بود که در آن بیداد بر دادگری غالب باشد، هیچ کس نباید به کسی گمان نیک برد مگر اینکه خوبی او بر وی معلوم بشه. این زمان شناسی خیلی مهمه، کدوم زمان، کدوم خونه، تو کدوم خونه، تو کدوم محله، تو کدوم فامیل، تو کدوم مکان، تو کدوم اداره، تو کدوم وزارت خونه، کجا، این ارزش‌های حاکم بر محیط خیلی مهمه. به ارزش‌های حاکم بر محیط توجه بکنید، بعد متوجه میشید که باید با آدماش چقدر رابطه برقرار بکنید، چجوری به هم دیگه اعتماد بکنید. من یه تعداد زیادی، شاید مثلا حدود چند صد نامه برام از خارج از کشور اومده، حتی الان نه خیلی سال پیش. بعد میگفتن که مثلا ما یا هجرت کردیم یا فرار کردیم یا پناهنده شدیم یا هر چیز، رفتیم اونجا، تمامشون زندگی هاشون به یک سال نکشید، یعنی متلاشی شده، با روح ایرانی شیعی جو اینجا پاشدن رفتن، فرض فرمایید امریکا، اروپا، بعد فکر کردن که مردم اونجا هم چیه، اینجا رفتن ترکیه، بعد یه دفعه بیدیم متلاشی شد، همه چی متلاشی، زن از شوهر جدا شد، شوهر از زن جدا شد، مرد به زن خیانت میکنه، زن به مرد خیانت میکنه، بچه ها به پدر مادر خیانت میکنن، هم بچه ها به هم پدر مادر به بچه ها خیانت میکنن، رهاشون میکنن، کلا سرشون میذارن، پولشون رو میگیرن، زنشون از دستشون در میارن، شوهرشون از دستشون در میارن، هیچی، همین دیگه متلاشی میشه پیکاش. وقتی جایی میدیم که طبیعت گرایی حاکم است، باید چیکار کنیم؟ نباید سوء حسن ظن داشته باشیم، باید خیلی مواظب باشیم. اینکه میگم مؤمن چهار چشمه، همین دیگه، چهار چشمی مواظب بودن، یعنی چهار چشمی باید مواظب باشه انسان، چهار چشمی باید مواظب باشه که سرش کلا نره. ولی موقع میاد یه جایی هستش که جو خوبی هستش، جو خوبی هست، افراد نوعا آدم های خوبی هستن، یه اینجور جا بدگمان نباشید. یه روایت دیگه بخونم از امام صادق علیه السلام: هرگاه روزگار روزگار ستم باشد و مردمش اهل نیرنگ، اطمینان کردن به هر کسی درماندگیست. یعنی به مسی اطمینان کنی سرت کلا میذارن، پولتو میخورن، ازت چک میگیرن، بد باشه کارایی میکنن بعد تو میمونی و خیلی چیزای دیگه. باید خیلی مواظب باشی سرت کلا نره، درمانده نشه، اعتماد بکنی همه چیزی تو از دستت در بیارن. خب بریم شما تمرینه صلوات خط بفرمایید. متاسفانه تمرین به ما کم رسیده، حالا من همین سه تا تمرینی که رسیده میخونیم، تمرینای خوبی هستش. یه تمرین فضاسازی خوبی کرده این برادرمون آقای نور علی، در جایی که افراد به صورت پراکنده ایستادن، شخصی به شخص دیگر سلام کن. مثالشون هم مثال خوبیه، یعنی مبتلا به هست و طرف مقابل جواب سلامشون داده. این خیلی پیش میاد تو فامیل، تو خانواده، از خان زیاد پیش میاد. چه خواهی که مثلا جمعیت از شلوغه، ممکن است جمعیت هم نباشه ولی سرصدا باشه یا موانع دیگری وجود داشته باشه. خیلی وقتا ما از اینکه طرف مقابل تحویلمون نگرفت، جواب سلامون نداد، مثل همیشه نخندید، مثل همیشه گرم و صمیمی نبود، مثل همیشه روبوسی میکرد الان روبوسی نکرد، خیلی ناراحت میشیم، بهمون بر میخوره. در وهله اول اینطور به نظر میاد که طرف از روی بی‌اعتنایی، بی‌توجهی به امر واجب و یا از روی خصومت و دشمنی جواب سلام او را نداده است، ولی میتوان در دیگری هم داشته باشد. یک، احتمال دارد شخص سلام کننده به طور آهسته سلام کرده که ما سلامش را آن شخص که به او سلام شده نشنیده باشد. اینجوری بهتر است، چون یه جمله اضافه داره که برای آن شخص که به او سلام شده باشد داره. این درسته، موانع زیادی ممکن است که ما سلام رو نشنویم. احتمال دارد شخص سلام کننده بلند هم سلام کرده باشد ولی طرف مقابل دچار ناراحتی شنوایی باشد، نشنوه. اینم درسته، ناشنوایی های موضعی ما داریم، موقت، مثل سرماخوردگی، نمیدونم مسافرت که عامل میشدن. شما مدت زیادی تو مسافرت بودی، تو هواپیما بودی، تو اتومبیل بودی، اومدی باد زیادی پیشیده، درم میاد متوجه نمیشه، راحت نمیتونه بشنوه. نشنیده باشه، اینم هستش که طرف مقابل دچار ناراحتی باشه. احتمال داره که شخص بلند هم سلام کرده و طرف مقابل هم مشکل شنوایی نداشته باشد، ولی بعضی مواقع به علت مشغولی ذهن طرف متوجه سلام نشد و این در حالی است که حتی بعضی مواقع به علت مشغول فکری چشم هم نمی‌بیند. نکته خیلی قشنگی هستش. چون دقت بکنید، ما الان مثلا من سر کلاس دارم برای شما صحبت میکنم، کافی یه نفر بره تو فکر، وقتی تو فکر میره صدای من به گوشش میخوره، یعنی فرکانس میاد به پرده گوش میخوره، اما چون اراده وجود نداره شنوایی هم نیست، چون نمیخوایم اینو بشنویم، ذهنمون معطوف به جایی هست. وقتی مشغول به جایی هستیم نمیشنویم. خیلی وقتا شده شما دارید تلویزیون نگاه میکنید، هر چی صدات میکنم متوجه نمیشید. خیلی وقت دعوا درگیری همینجا پیش میاد. خب من کری صدات دارم میکنم، بدو بیاد فلان. در تلویزیون هم خیلی صحنه براش جالب هست. انسان وقتی که تمرکز میکنه روی جا، قواش ذوب در اونجا میشه، فارغ از اونجا میشه. نمیشنوه. این هست. تمرکز بقیه حسا رو از کار میندازه وقتی روی جا زیاد بشه. خوب دقت بکنید. تمرکز. مثلا شما به طور طبیعی اگه مثلا فرض فرمایید که بخواید با یه نفر مچ بندازید تجربه کردید، خیلی راحت ممکنه اذیت بشید، شکست بخورید، دردتون بیاد. یا توی حالتی که آرومید کسی بپره بهتون دعواتون بشه با هم دیگه، باز ممکنه کتک بخوری. اما یه موقعی که عصبی هستی از همین کسی کتک میخوری هیچی، 5 نفرم بغلش هستن، میری دعوا با همهشون رو میزنی، 10 نفرشون 5 نفرشون رو میزنی، میای متوجه نمیشی. بعدا تازه متوجه میشی که مثلا ای بابا مثلا پات خون اومده توی دعوا، اینجا مثلا به یه جا خورده، تازه متوجه میشی. چون اون موقع دردی احساس نمیکردی، چون همه ذهن کجا بوده؟ تمرکز جای دیگه بوده، غافل میشه از این بدن. برای این بدن دیگه حسی نداره که بخواد احساس بکنه. یه جایی وقتی انسان تلویزیون نگاه میکنه، گاهی وقتی خیال داره میکنه، توی فکری هستش. گاهی وقتی یه چیزی عصبانیش کرده، گاهی وقتی یه چیزی قصه دارش کرده. صدا میکنه تمام نمیشنه. به گوش میخوره ها صدا. یعنی میره به فرکانس هست، به پرده میخوره، اما استماع نیست. خب استماع نیست. میگی سلام فلانی، حالت چطوره؟ بیا کارت دارم. مادر تو آشپزخونه وایساده داره بچه‌شو صدا میکنه. اینجا خیلی حساب باید مواظب شیطان، ان شیطان ینزغ بینهم. شیطان سوء استفاده میکنه. خب اگه میبینی خواهرت، برادرت، همسرت، بچه‌ت داره تلویزیون نگاه میکنه، صداش کردید نشنید، کرده نگیر. درات میکنید. برای اینکه واقعا متوجه نمیشه، نمیشنوه. مگه کری چیه؟ خب نمیشنوه دیگه. واقعا آدم نمیشنوه. بله کرم هست اتفاقا، اون موقع دیگه نمیشنوه واقعا. اینجوریه. الان فقط همون حواسش به فیلم هستش. حواسش به هست. این تو قرآن هم ما داریم. یه اصلی است قرآن هم پذیرفته که انسان وقتی کل تمرکزش به یه چیز باشه، تمام حساش نسبت به قسمت‌های دیگه بدنش چی میشه؟ از کار میفته. گاهی وقتا به طرف نگاه میکنید، به طرف دارید نگاه میکنید اما نمیبینیش. تشبه همون دارید؟ یعنی به سو نگاه میکنید، داری به خودشو نگاه میکنید و دیدن در کار نیستش. قرآن هم اینو میگه. میگه شما نگاه میکنید به طرف. میگه با من دیدم از دم در اومد منو دید. میگه من باید کار داشتم. بهت گفتم مثلا چنین چنان. میگه خب من کور بودی من نهیدی. اومدم ساعت 5 جلوت بودم، سلام کردم، جواب سلامم دادی؟ جواب سلامم داده تازه. ولی حواسی این اونیه که باهاش کار داره. دقت میکنی؟ اصلا متوجه نیست که این همونی است که باهاش کار داره. به طرف نگاه میکنه ولی نمیبیندش. یعنی حواس دقت نداره، اصلا نمیتونه. زیاد ما از این اشتباهات داریم. برای این دلیل نمیشه که اگر یه کسی توی حالت غیر متعادل بود یا جواب ما رو نداد یا تحویلمون نگرفت. گاهی وقتا شما هست یک کسی هست خیلی هم براش عزیزی، شما همیشه هم میبینید، همیشه هم سلام علیک دارید، گرمای خوبی دارید، صمیمیت خوبی دارید، ولی اون اصلا به تحویلت نمیگیره، تحویلت نمیگیره. نباید توقع داشته باشید، چون ممکنه تو حتی تو تنهایی هم ذهنش مشغول باشه، اصلا متوجه نباشه، نه جواب سلامتو، نه چیز هیچ. میگه چی گفتی؟ یه بار دیگه صحبت میکنه، بعد میگه نمیفهم اصلا. بعد میگه چی گفتی شما؟ ببخشید یه بار دیگه بگید. یه نمیفهمه، الان ذهنش مشغوله. ذهن که مشغول باشه گوش کر میشه، چش کور میشه، حس از کار میفته. برای این نباید انتظار داشته باشیم که تو همه حال شخص حالت عادی داشته باشه. حالا کسایی که چیز هستن، کسایی که مثلا حالا امثال ماها مثلا معروفم هستیم، ما مثلا رفقامون توی محل کارمون موقعی که کار میکردیم یا تو جبهه میگفتن که این شجاعی رو نباید باش حرف بزنی موقع که یه چیزی نوشته جلوش باشه. معروف بود اصلا من. یه من وقتی می‌خواستم یه چیزی می‌خواستم بخونم هیچی. یه شما فکر کنید من درس می‌خوندم، درس مباحثه می‌کردیم، دو نفر روی اینجا می‌نشستیم، اینجا خاکریز بود، اون پشت عراقی‌ها بودن، برای نسبت آقایون عراقی‌ها بودن. بعد ما به این فاصله خاک بود. ما اون موقع مثلا طلبگی مثلا حالا فرض فهمین اصول میخوندیم، نمیدونم چی میخوندیم، هر چی میخوندیم، دو نفرات میشستیم با هم مباحثه میکردیم. همین فقط سوال میکردیم، حفظ قرآن کار میکردیم. مثلا بعدش من نگاه میکردم، مثلا اینجا نگاه میکردم، یا هر دومون نگاه میکردم، مثلا 5 تا جنازه اونجا افتاده، مثلا انبار مهماتمون رو زدن، ماشینمون آتیش گرفته. اصلا ما ندیدیم، متوجه نشدیم به هیچ وجه. اصلا صدا ما نه صدای بمب خوم میخورد بغلمون، فقط زن اینجوری میکردیم، خاکا رو رد میکردیم و کار میکردیم. اصلا کارم نبود که زن یک چی شد، چه اتفاقی افتاد، خون پاره اومد. ما الان ما وقتمون نیست، وظیفمون مثلا یه چیزی بوده انجام دادیم، حالا نشستیم اینجا، نشستیم جنگم کار دیگران بود. بعد مثلا من باید میرفتم مین میذاشتم جلو دشمن، رفتم مینم گذاشتم اومدم، رفتم شناسایی بوده رفتم گذاشتم، شب باید میرفتم کارامو کردم، حالا اومدم باید مثلا تو دیدگاه وای میسادم. گاهی وقتا حیوانای وحشی میمدن سراغ ما، مار میومد میرفت ما نمیفهمید، عقرب میومد میرفت نمیفهمید، مشغول درس بودی بس. خیلی وقتا همینجوری درس میخوندیم. اصلا متوجه سر صدا نمی‌شدیم. یا اتوبوس مثلا بود، همه اتوبوس رو سرشون می‌داشتن، ما اصلا نمی‌فهمیدیم که اصلا تو اتوبوسیم، فقط هم درسمون رو می‌خوندیم، مطالعمون رو می‌کردیم. شما خودتون همینجوری هستید، وقتی براتون یه چیزی جذب می‌خواد با یه نفری که دوستش داری حرف بزنی، میگی تمام صداها چی میشه؟ کاملا. اونجا که تو میگی مثلا نمیشه، هی اینجوری می‌کنی، می‌خوای درس بخونی، دیدی بعضیا اینجوری گوششون رو می‌گیرن، میگن سر صدا نشه. این اصلا دل ندادم به این. اگه با دل بیای سراغ این، نه صدای تلویزیون، نه صدای بچه، هیچی اذیت نمیکنه. هیچ دل نمیدیم ما. اگه بخوایم دل بدیم اینجوری است. نماز خوندن همینجوری است. اگه دل بدی نمیشنوی صداهای دیگر رو. واقعا نمیشنوی. اینکه اگه بخوای فرار کنی بری توی جای خلوت، اینجوری نمیشه. یکی بخوای استادی گفته بود از اساتید سیر و سلوک، گفته بود که میخوام برم کوه. گفته بود میخوای بری کوه خودت هم میبری یا نه؟ گفت بود آره. گفت اونجا فهم وقتی خودت بری اونجا، یعنی با خیالاتت بری اونجا، اونجا برای تو آرامش نمیاره. بعد یه نفر میری میاد توی جمعیت مثلا 300-400 نفره، 500 نفره، چند هزار نفره، 1,000,000 نفره، راحت با امام رضا حرف میزنه، هیچ کس هم نمیفهمه. اینه او امام رضا. با هم که گپاشونو میزنن، حرفاشو میزنن، هزار کتاباشونو میکنن، معاملاتشونو میکنن، قراراشونو میزنن، تمومشو بکش، هیچ کس هم تجربه بشه. این خیلی مهمه که دل آدم بده. حالا گاهی وقتا اینجوری هستش، ما واقعا مشغول عبادتیم، یا قرآن میخونیم، یا نمیدونم مطالعه میکنیم، یا تلویزیون نگاه میکنیم، یا با یکی حرف میزنیم، یا یه چیزی برای مهم داریم بهش فکر میکنیم، بقیه حسا کار میفته. با اطرافیانتون خودخواهی نکنید، بل بگیرید از هم دیگه که صدات کردم نشنیدی، چرا جواب نمیدی. بعد بعضی وقتا ما خیلی متکبرانه میخوایم بل بگیریم، یعنی نشنیده ها، اونم باید معذرت خواهی میکنه، میاد میکنه، مثلا میگه ببخشید، ولی میگیم که ببین به حرفای من گوش نمیکنی، حرفای من دقت نمیکنی، حرفای من برات مهم نیست. این دروغه دیگه، شیطان داره اینو به زبان تو جاری میکنه، چون میخواد طرف مقابل یه بولی داشته باشی. این خیلی روحیه زشتیه. بابا قبول کن که او الان داشت تلویزیون نگاه میکرد، حواسش نبود، تمام شد. تلویزیون، رادیو، مطالعه، فکر، تلفن، این مسئله ذهنش رو مشغول کرده بود. متوجه میشه انسان هیچ لحظه ذهنش خالی نیست. یه وقت شما میگه کسی همینجور خیلی هم آروم نشسته، خیلی آروم نشسته، ولی نه تو رو میبینه، نه صدا تو میشنوه، نه متوجه حوادث اطرافش هست، میگه اینجا کسی اومد رد شد، دید نمیدونم 100 نفر جوش من رد شد. یه وقت 100 نفر میان بهش سلام میکنن، اصلا نمیفهمه، واقعا متوجه نمیشه بهش سلام کردن، اصلا متوجه نمیشه. علاوه این نباید خورده بگیریم از هم دیگه. حال شخص رو دقت کنیم. اون فرمولی که علی علیه السلام گفت دقت کنید. هر انسانی دل مشغولی و شأنی داره. سوء ظن نداشته باشید به افراد. واقعا هر کسی گرفتاری خاص خودشو داره. یه رابطه خاص خودشو داره. یه شأن خاص خودشو داره. ما تو دل افراد نیستیم که از راز دل افراد، درد دل افراد، نیازهای افراد، شؤونشون خبردار باشیم. نباید با ظاهر قضاوت بکنیم. با ظاهر قضاوت. یعنی من خیلی وقت دیدم ابتدایی ترین مسائل نادیده گرفته شده، فقط به خاطر که ذهن شخص مشغول بوده. من یه شخصم تخمه درست میکردم تو خونه با یکی از رفقا بودیم. اون موقع مثلا این امکانات گاز رو چیزم خیلی سال، اون موقع اصلا گاز وجود نداشت. شخصو بودیم شون تخمه درست میکردیم، داشتیم با هم حرف می‌زدیم، همچنین گل می‌گفتیم و گل می‌شیدیم. هیچ کدوم متوجه نبودیم که من این سطل آشغالی که گذاشتم بغل چراغ، تخم مرغ رو اینجوری می‌کنم، می‌ریزم سطل آشغال، پوست‌ها رو می‌ندازم توی تخم مرغ. یعنی من ناکندم 8 جفت پوست انداختم، 8 تا زرد تخم مرغ انداختم توی سطل آشغال. بعد واقعا من با دستم تنظیمش می‌کردیم همینجوری. جدی ها، واقعا همینجوری. خیلی خیلی معمولی. مثلا واقعا اصلا متوجه نمی‌شیم. حالا کسی از بیرون نگاه کنه میخنده با. ولی ما دو رفعه داشتم همسایه‌ش متوجه نبودیم که من 8 تا تخم مرغ و سطل آشغال ریختم، پوستش هم ریختم توی مایتابه. انگار اصلا واقعا همینطور. شما میرید توی آشپزخونه گاهی وقتا نسبت چیزی که میخوای کوری پیدا میکنی، یعنی جلو چشت نمیبینیش. یک کسی باید بیاد اینجور تکونت بده بگه ببین تو دنبال روغن مایه میگردی. بعد بگه خب حالا روغم مایه اینجوریست. یا به یکی از رفقا همینجوری بود، ذهنش خیلی مشغول بود، صحبت می‌کرد. اتفاقا اونم دوازش جریانش هم تخمه بود، اینه که هم اومد چیز ریخت، ریکا ریخته بود به جای روغم مایه. بعد اینو تخم مرغ کف کرد همه خیلی اینجوری اومد بالا. چرا اینجوری شدی مثلا؟ خب واقعا یه موقعی شما کلید دستته، کلید تو دستته، بعد نیم ساعت میگه دنبال کلید. بله اینا که عینکی هم نشسته میدونن عینک بچه اینو من زیاد دیدم، کسی عینک جلو چشمش هست. پس بعضی از رفقا اساتید من تو تلویزیون دیدم عینکو زده به چشمش، بعد همینجوری میگرده، یک چون دو تا عینک هم دارن اون عینکو میذاره روی عینک، بعد تازه میفهمم که این عینک داده رو چشمش میذاره زمین. اینطوری میشه زیاد هستش. گاهی وقتا اصلا تو لباس پوشیدن متوجه نمیشیم، متوجه نمیشیم. کفشا جا به جا پوشیده میشه، جورابا جا به جا پوشیده میشه، وسایلی که میخوای برداری اشتباه برمیداری. من یه بار از خونه اومدم با خانمم تلفنی صحبت کردم، بعد یه چیزی بین ما گذشت که لازم شد من برم از پادگان نظامی برم منزل. یعنی شما فکر کنید از منطقه میدان سپاه باید میرفتم شهر ری، یه موتور گرفتم و با چه گازی رفتم خونه. رفتم خونه و نشستیم و سلام و سلام و خب بفرمایید نشستیم و یه چایی با هم خوردیم و بعدم کاری ندارید خداحافظ شما. رفتم پادگان، برگشتم رفتم میدون نشستم، رفقا گفتم اوردی؟ گفتم چیو؟ گفتم پس تو برای چی از ما موتور گرفتی؟ تو از موتور گرفتی که بری خونه فلان چیز برداری بیاری؟ گفتم والله اصلا فقط رفتیم یه چایی خوردیم اومدیم کاری دیگه. حالا اینجوریه، یعنی شما ابتدایی ترین مسائل یادتون میاد. برای همین هیچ وقت اعتماد به نفس نکنید. برای همینم خداوند تو ذوق شماها میزنه خیلی وقتا. ها ثوابم داره ها. امام صادق میفرماید شما گاهی وقتا دست میکنید جیبتون یه پولی برام دارید میشمرید. بعد کم میاد. میگه مثلا 100 تا هزاری بوده چرا 98 تاست؟ بعد یه بار دیگه خوب میشمرید، یعنی دستتم خیس میکنید 95 96 97 98 99 100 ها درست شد. حضرت میفرماید اون چند لحظه استراب کفاره گناهاتونه. شوخی خداست. شوخیش میگیره با آدم، یه موقعی از این چیزا سر آدم در میاره. خدا داره شوخی میکنه. ابن علی شاد باشید، عصبی نشید. یا یکی کسی هم در حقتون. این کار سرتون میاره که اگه کسی سرتون آورد ازش ناراحت نشید. حق بدید به دیگران که این یه موقعی در حق شما اینجوری هم رفتار بکنه، یادشون بره، فراموش بکنن و خیلی طبیعی هستش. بنابراین این نکته که عزیزمون فرمودن خیلی مهمه که نه گوش میشنوه و نه چشم کار میکنه. این مسئله خیلی میتونه اختلاف انگیز باشه در خانواده ها. توجه بکنیم که فقط بهش بخندیم و رد بشیم. برای همین خادم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد پیغمبر هیچ وقت ای کاش نمیگفت. میگفت پیغمبر اصلا برنامه میریخت، دستور میداد، برنامه ریزی میکرد، ولی اونی که اون میخواست در نمیمد. آخرش نقشه ای که میریخت در نمیمد. تجربه بودی؟ اینجوری یعنی بالاخره یه چیزش کمه. بعد مواظب باشید اینجا دیگه موقع جوش نیاری، عصبی نشید. فرستادی طرفو رفته بیرون، گفتی برو فلان چیزو بخره 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 بیا، دو تا چیز بهش گفتی، تاکید کردی، تلفنم زدی که یادش نره. چشم چشم بابا کشتی منو، چشم یادم نمیره، به خدا میخرم میارم. بعدم میرم نخریدی آخرش این یادش. بعد میگی خب چی شد؟ میادم چون فراموشی یه لحظه است، دقت میکنید یه لحظه اتفاق میفته از ذهن شما میپره، اصلا کاملا مخفی میشه. میری وایسایی تو مغازه میوه فروشی، سه قلم یادت هست، هر کاری میکنی قلم چهارم یادت نمیاد. اتفاقا هم جدی بوده، برای غذا برای سفره لازم بوده، میخونه میبینی که باید کتایی بخوری. خلاصه خدا رحمت کنه عزیز اسماعیل دولابی رو رحمت الله تعالی علیه. گفت یه خانومی به شوهرش گفته بود که برو کاهو بخر و بیا. چشم گفت رفته بود و بعد همچین گفته بود که خیلی الان دلم حوض حضرت عبدالعظیم کرده، برم یه زیارت کنم و کاهو بخرم بیارم. میده همچین بهش خوش میذاره، میگه مثل خیلی چسبیدی حضرت معصومه هم بریم ما. هیچی میده حضرت معصومه دیگه خیلی بیشتر خوش میذاره. اما اونجا گازشو میگیره میره مشهد برای زیارت، یه چند روزی هم مشهد میمونه و خلاصه سر از کربلا در میاره. میره کربلا و عتبات و اونورا میره مدینه و مکه و خلاصه 6 ماه بعد میاد و بعد یک نیم کیلو هم کاهو میخره میاره. اون خانمش گفت خب یادت بود بخواب بابا ناکاو خریدم آورده. حالا از این چیزا زیاد هست اتفاق میفته تو خانواده، باید توجه بکنیم که خیلی این چیزا رو جدی نگیریم، براش اعصاب خرد نکنیم، نکشیم خودمونو، بی خودم سعی نکنیم دیگران رو اصلاح بکنیم، چه شدنی نیست، این چیزا پیش میاد زیاد. ولی گاهی وقتا هستش که شورش در میاد دیگه. شورش در میاد یعنی به بیمبالاتی و بیخیالی میرسه، ولنگار میشه آدم. این خوب نیست، این خوب نیستش. من خیلی وقتا توی خونه خودم به خانمم میگم یا یک چیزی داری لازم داری، یعنی اینو خودم عادت دادم بدون استثنا، ولو یک ساعت که از منزل خارج بشم، یک ساعت اگه خارج بشم از منزل، حتما قبل از که از مکانم برم به منزل زنگ میزنم که چیزی لازم دارید یا نه، چیزی لازم دارید یا نه. حالا مطابقا خانم هم همینجوری مثلا میگه که نه هیچی لازم نداریم. خانم هم که نیست جلسه اومده سر کلاس، خانم ها نگی بی موقعی بعد ناجورشه. بیا نیاز نداریم. بعد میگه مثلا اینجوری میکنه، دیدی یادم رفت، اینو اینو باید شما میخریدی امروز، خیلی لازم دارم. حالا اینجا شیطون هر دو نفر رو تحریک میکنه، من که به این اعتقاد کنم قربتون میام پامیشم میرم میخرم. گاهی در شده سه بار رفتم، چهار بار از خونه رفتم بیرون و با خنده هم رفتم، با خنده هم برگشتم، هیچ گاهی نداره. راه دور، مسیر گرما یا سرما رفتم ببین نداره، یادش رفته. با یکی بهش زنگ زدم، زنگ زدم گفتم اینو، یادش رفته. یه موقع میام خونه میگم که خب حالا امروز میخوام برم بیرون خرید، چیزی لازم دارید بگو بنویسم. مینویسیم، این خیلی خوبه. بعد میگم شما بغل یخچال یه دونه از این آهنرباها بذار، کاغذ بچسبون، هر وقت هرچی هر کدومتون نیاز داشتید برید بنویسید اونجا. ما می‌خواستیم بریم لیستو برام دارید میارم دیگه می‌خریم. با این حال که مینویسیم حواسمون جمع هست اینا، یه موقعی چی حاصل میشه؟ فراموشی. حتی اون چیزی که بهش نیاز داری خیلی هم ضروری است و همون اتفاقا فراموشت میشه، همون فراموشت میشه. گاهی وقتا لیست جلوت هست، می‌بینی فهرستو، تو فهرست دوچاره چی میشی؟ کوری میشی، نمیبینی اون یه چیز رو، نمیبینی. مواظب باشید که شیطون سوارتون نشه و از این مسائل شیرینی زندگیتون رو خراب نکنه، از بین نبره با هیچ کس، این یادتون داره. ولی ولنگاری خوب نیست. دقتاتون رو بکنید، تماساتون رو بگیرید، محکم کاریاتون رو بکنید، یادداشتاتون رو بکنید. اگه هم سفارش تو اسلام شده شما بنویسید مسائلتون رو، این خیلی مهمه، یادداشت نوشته بشه. آقای اعتماد به ذهن نکنید، آقا من ذهنم قویه، من نمیدونم چرا، اصلا اینجوری نیست. اعتماد مطلقا نکنید. یادداشت خیلی مهمه، از تذکر گرفتن از دیگران خیلی مهمه، سوال کردن خیلی مهمه، اینا خیلی اهمیت. بپرسیم که موقع مشکلی پیش نیاد. خب دو تا دیگه تمرین، این تمرین عزیزمون احتمال دارد شخص سلام کننده به طور صحیح سلام نکرده، خب بعد ممکنه بد شنیده باشه. احتمال دارد شخص از روی مسخره و یا شوخی سلام کرده، به طوری که در رساله حضرت امام از جواب سوال سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام کند واجب نیست. مصطفی حضرت امام احساس کرده که شخص می‌خواسته، بله بعضی هم هستن که اینجوری میگن، ولی خب انتظار دارن طرف جواب بده و اگه جواب نده میگن که نسبت ما چیکار کرده، بیمحلی کرده. خب بقیه تمرین ها بمونه برای جلسه بعد، مثل که سوال داشته باشه اگر. سوال خیلی خوبیه این، با توجه به حدیثی که از رسول گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفهمن زنی که مهریه زیاد باشد بی برکت هستش. بله خیلی در نحوست مهریه زیاد گفتن واقعا هم نحسه. با توجه به بحث ما که در جامعه که ستم زیاد است، اگر خوشبین باشی گمراه شده ای که اگر در این دوره مهریه زنی زیاد باشد آیا میتوان مشمول این حدیث شود، اگر سه طرف مقابل هم الان خیلی قابل اعتماد باشد. یکی از چیزایی، این سوال خیلی خوبیه، یکی از چیزایی که باید توجه قرار بگیره این استش که توی اینجور موارد دقت‌های زیاد باید بشه. ما تو بحث ازدواج خواستگاری، بحث میثاق مقدس دخترها و پسرها، چهار جلسه برای خواستگاری صحبت کردیم که دیگه خوب و چیزایی که دقت‌های زیادی که دیگه ما مطمئن باشیم بابا با این شخص مشکل پیدا، بله نمی کنیم. این خیلی مهمه. اگر این اطمینان ایجاد بشه، نیاز نیستش که ما برای به عنوان ضریب اطمینان بیام چیکار بکنیم؟ بیاییم یه مهریه بالا به عنوان سوپاپ اطمینان بگیریم. پشوانه نیازی نیست به این قضیه. ولی موقع هم هست که نه، نمیتونین اطمینان داشته باشیم. سادگی هم نباید بکنه شخص. سادگی هم نباید بکنه. یاری فرض فرمایید که یه مهریه بیاد بزنه که خیلی پیش پا افتاده باشه. بعضی از خانواده ها من دیدم، بعضی از علما و بزرگان، از کنم خدمتون که شخصیت های مشهور و معروفی که شما ها میشناسی، مثلا فرض فرمایید که یه سکه برای دخترشون زدن، یه سکه مثلا همین، خیلی کم، یه خود دختر رفته این کار. بعضی دخترم میان به من میگن، مثلا میگن بابا مثلا از فرمایید 14 تا بزنیم. نه این کار نکن، این کار نکن. یه حدودی رو باید انسان در نظر بگیره. مثلا الان فرض عرف یک زندگی چیه؟ یه زندگی باید بشته باشه. مهر و سنه ای که امیرالمومنین تهیه کردن، قیمتش هم شنیدم حساب کردم، یه مبلغی هست که بشه باشه خونه تهیه کرد، یه لوازم خونه تهیه کرد بخواش. این باید مد نظر باشه. ولی گاهی وقت هم هست که دیگه افراط میشه و نتیجه هم نمیده. یعنی اینجور نیست که شما فکر بکنید مهریه زیاد یه سوپاپ اطمینان هست. نه، زیاد تو قرآن هم آمده دیگه. یعنی انقدر اذیت میکنن زنا رو که مهرشون رو چیکار کنن؟ آدمهای بی تقوا همه همینطور هستن. شخصی که تقوا نداره نمیشه بهش اعتماد بکنی فردا به خاطر مهریه اذیت نکنه. میکنه، حتما اذیت میکنه. بنابراین سوء حسن زن خوب نیست اینجا داشته باشیم، ولی زیاده روی هم از اون طرف نندازه ما رو، یه چیز معقول متعادل. بله، میشه یه طرفه بین تلاش کرد تا روابطو خوب کرد، میشه. خیلی وقتا میشه اگر یه نفر تلاش بکنه و حوصله داشته باشه رو طرف مقابل تأثیر خوب بذاره، ولی همیشه اینجور نیستش. اگر به دلیل فراموشی ما کسی عصبانی شد و معذرت خواهی هم کردیم، ولی عصبانیت شخص برطرف نشد، چه کاری باید انجام بدهیم در مقابل فرزند و پدر و مادر؟ سکوت. فقط باید سکوت بکنید. هیچ. سکوت بکنید، برید کنار، اون بنده خدا آتش غضبش میخوابه. جواب ندید مطلقاً. این خیلی مهم است. به خصوص که خب از طرف شما هم بوده این فراموشی. خب، ببینیم سوال دیگه‌ای هست. سوال گذاشتن اینجا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.